بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب به محضر مبارک حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و با آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون برای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای دام ظله العالی و طلب ترفیع درجات برای شهدای انقلاب اسلامی که این فضا رو برای ما ایجاد کردند تا بتونیم در کشورمون مباحث قرآن رو تقویت بکنیم و همچنین با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه قرآن و الهان، امیدواریم که انشالله بتونیم در این جلساتی که خدمت شما هستیم نکاتی رو پیرامون صوت و لحن قرآن عرض بکنیم. این که عرض کردم نکاتی رو پیرامون صوت و لحن قرآن کریم عرض بکنیم، صوت و لحن قرآن در قرائت قرآن عرض بکنیم، این هست که واقعا نمیشه ادعا کرد که تمام نکات رو ما میتونیم خدمت شما عرض بکنیم. برای همین اسمش رو میذاریم نکاتی، یعنی ممکنه مباحث دیگری هم باشه که میبایست دوستان دیگر و اساتید دیگر در این زمینه صحبت بکنند و مطالبشون رو ارائه بکنند. جا داره که تشکر بکنم از همه اساتیدی که در این زمینه زحمت کشیدن، چه با برگزاری جلسات قرآن کریم، چه با نوشتن کتب و نوشتن جزوات و آموزش های مستقیم و غیر مستقیمی که در این زمینه داشتن. تا به حال خیلی کتاب های خوبی چاپ شده، نوارهای خوبی تهیه شده، اما تمام اینها کافی نبوده. من بخشی از اینها رو دیدم و بخشیش رو واقعا پسندیدم، بخشیش رو هم متوجه نشدم چیه و بخشیش رو هم شاید اعتقاد داشته باشم که خیلی کامل و کافی نیست و میتونیم اونها رو تکمیل بکنیم. همینطور صحبتهایی هم که من میکنم ممکنه کافی نباشه. این دوستان اگر میشنوند صحبتهای حقیر رو، امیدوارم که انشاءالله ما رو از راهنمایی خودشون به اصطلاح بهرمند بفرمایند و باعث ارتقاء سطح کیفی تلاوت قرآن در کشور جمهوری اسلامی ایران انشاءالله بشویم. مقوله صوت و لحن در قرائت قرآن کریم خیلی وسیعه و شاید اگر ساعتها و روزها هم صحبت بشه کفایت نکنه و من نمیتونم بگم تمام مباحث رو واقعا فهمیدم و شاید هیچ کس وجود نداشته باشه که تمام نکاتی رو که در مورد صوت و لحن وجود داره یک جا پیدا کرده باشه. کلن قرائت قرآن یک هنر شرقی است و متاسفانه در شرق تقریبا هیچ کاری کامل کارشناسی و دقت روش نشده. خب شاید مثلا موسیقی سنتی ایران در کشور ایران روش کاری شده، ولی به اون اندازه که توقع بوده نشده. اما خب غربی ها هر کاری رو تقریبا براش تعاریف واحدی پیدا کردن، تجربه کردن، آزمایش کردن و به هر حال به نتایج مثبتی رسیدن. در زمین موسیقی هم همینطور. اما در شرق تقریبا هرچه هست تقریبا میشه گفت سنتیه. خود قرائت قرآن که دیگه کاملا سنتی بوده و هنوز هم شکل سنتی خودش رو داره و موفقیت هایی هم که تا حالا کسب شده، جذبه هایی هم که بوده در شکل همین سنتیش بوده. شاید حدود 60 یا 70 ساله که عده‌ای به این شکل قرآن رو خوندن و عده‌ای رو جذب کردن، هنرمندانی که نبوغ خاصی داشتن وارد این کار شدن و یواش یواش این هنر رو رشد دادن تا الان به این شکل به دست ما رسیدن. این مقدمه رو به خاطر این عرض کردم که دوستان عزیز شنونده بدونن چون کار سنتی بوده و هیچ چیز مکتوب خاصی که به طور جامع مطالب صوت و لحنی رو در خودش جای داده باشه ما نداریم، ممکنه توهماتی برای ماها پیش اومده باشه، یعنی حدس هایی ما زده باشیم که فکر میکنیم درسته و شاید سالیان سال ادامه بدیم و با اون حدس هامون اصلا زندگی بکنیم اما بعدن متوجه بشیم که غلط. به عنوان مثال من میتونم ذکر بکنم اون روزهای اولی رو که قاریان مصری بعد از انقلاب پا به جمهوری اسلامی ایران گذاشتن و ذوق فراوانی در قرا ایرانی بود که خب با وجود این آقایون ما میتونیم تجربه خوبی کسب کنیم و سطح قرائتمون رو ارتقا بدیم. وقتی که سراغ قرا مصری رفتن دیدن خیلی از اون انتظاراتی که داشتن بیهوده بوده و حتی گاهی من چون توی جو قرآنی کشور بودم تعجب میکردم که گاهی بعضیا شک میکردم به اینکه آقا این آقایون کاملا حرفاشون رو بهش اعتقاد دارن یا اینکه نه بخشیش رو اصلا پنهان میکنن و میترسن از اینکه مثلا این فن رو که میشه ازش به عنوان فوت کوزه‌گری تعبیر کرد به ما یاد بدن و ما بتونیم بخونیم از خودشون بهتر بخونیم و دیگه دعوتشون نکنیم. حتی تا اینجا هم پیش رفتن، اون دوستانی که توهم داشتن تا حدودی از صوت و لحن یا از قرآن مصری تا این حد هم حاضر بودن فکر بکنن که نه یه چیزی وجود داره که اینها به ما نمیگن. این نیست، این توهمات انشالله باید یواش یواش با شناخت حقایق عوض بشه و ما بتونیم قرآن رو در اون حد خودش و با حق خودش تلاوت کنیم. به عنوان مثال من توی جلسه‌ای که استاد شعیشه حضور داشتن، جناب استاد حسین منصور، جناب استاد اوکاشه و یکی دیگر از قاریان مسی که الان خاطرم نیست حضور داشتن، وقتی صحبت صوت و لحن شد جمله عجیبی گفتن استاد شعیشه که بازم شاید بعضی این رو نپذیرن و بگن نه، اما برحال ایشون اینو گفتند، گفتن که ما انقدر نسبت به تلاوت خودمون یا بگم ناآگاه یا بگم حواسمون پرته نسبت به تلاوت خودمون که نمیفهمیم چی داریم میخونیم، بعضی از شنونده ها به ما میفهمونند که تو داری این دستگاه رو میخونی. فیلمش هم موجوده، سازمان اوقاف فیلم برداری کرد در هتل انقلاب در خیابان طالقانی. من کاملا یادمه که این جمله رو گفت، من گاهی وقتی دارم قرآن میخونم از وسط جمعیت یه نفر میگه سگاه سیگاه و من متوجه میشم که من دارم سگاه میخونم الان، اما ما میگیم نه نه اینا کاملا اطلاع دارن، کاملا میدونن چیکار میکنن و ما یک چیزی برای خودمون توی کشورمون ساختیم. خب به فراخور توفیقی که خدا به من داده و من میرم شهرستان‌های مختلف جلساتی رو میبینم، قاریان رو میبینم، قاریان جوان و نوجوان رو میبینم، میبینم همیشه این صحبت هاست و صوتولن رو در این چند چیز یعنی نغمات خلاصه کردن. حالا اسم این برنامه هم هست قرآن و الحان، در صورتی که من خودم اعتقاد دارم که حرف اصلی رو در تلاوت قرآن صوت میزنه، یعنی در این برنامه باید میذاشتن قرآن و الحان و اصوات مثلا، شاید مناسب تر بود. برحال ایشون این جمله رو گفت و تعجب همگان رو برانگیخت. جالبه که من این نکته رو چند روز پیش خدمت یکی از اساتید نقل کردم، ایشون فهمیدن که خب پس شما باید کتاب خاطرات مصطفی اسماعیل رو هم بخونید. جناب مصطفی اسماعیل در این کتابشون ذکر کردن که من خودم گاهی بعضی از نغمات رو اطلاع کافی ازش نداشتم و وقتی که میخوندم شنونده ها اشاره میکردن که این فلان نغمه است و منم اونجا متوجه میشدم که این چه نغمه ایه و بعدها مصطفی اسماعیل رفته شاید تکمیل کرده اطلاعات خودش رو، اما اگه بعدها هم رفته باشه این اطلاعات رو تکمیل کرده باشه، به هر حال اون جلسه که حضور داشته و قرآن خونده و عده‌ای پای قرآن خوندنشون حاضر بودن، پس ایشون یه قاری بوده. قاری بوده در شرایطی که اطلاع کافی از نغمات نداشته. حالا میتونم یه خاطری هم از خودم عرض بکنم، چون شاید شما شنونده عزیز بگید که خب استاد شعشع که اون طرف دنیاست و ما چطور میتونیم ازش سوال بکنیم، استاد مصطفی اسماعیل هم که اصلا اون دنیاست امکان نداره بتونیم ازش استفاده بکنیم. اما خود من اطلاع کافی در اون حدی که بعضیا فکر میکنن در مورد نغمات خوندنم ندارم، ولی از همه‌شون هم استفاده میکنم. شاید این حرفی که من الان دارم اینجا میزنم به ضرر من و به ضرر این برنامه باشه، یعنی شما شنونده بگید به خود ایشون که میخواد صوت و لحن بگه میگه من نمیدونم. بله، اونی تو که شما فکر میکنید که من باید بدونم اونو نمیدونم. یه روزی تو آبادان قرآن میخوندم، یه جوونی اومد گفت به به شما وقتی زنکران میخونید من اصلا خیلی لذت میبرم، همیشه شما قرآن میخونید اون قسمت زنکرانش برای من جالبه. گفتم ببخشید من زنکران نمیدونم چیه. چیه؟ گفت یعنی چی شما شکست نفسی میکنید؟ گفتم والا من فقط یک کلمه تو این، البته باهاش شوخی کردم، گفتم من فقط یک کلمه تو این به اصطلاح وضع شنیدم، اونم لنکران، فکر کنم یه شهر باشه، ولی زنکران نمیدونم چی چیه. خندید گفت نه شما میدونید و دارید با من شوخی میکنید. تا آخر کار به قسم کشید. بگذاریم، چند وقت پیش در شهرستان زنجان ما به عنوان داور حضور داشتیم و مسابقات سراسری سازمان دارالقرآن کریم بود. به من اونجا خوندم، باز همین دوستان عزیز اومدن و یه آقای گفتش که بیات دو. من گفتم بیات دو دیگه، مگه بیاتم شماره داره؟ گفت شما هر رو داری اونو میخونی. گفتم ولی من شماره هاشو نمیدونم. گفت استاد، حالا به منم گفت استاد شکست نفسی نکنی. گفتم به خدا نمیدونم. گفت شما نمیدونید بیات دو چیه؟ گفتم به خدا نمیدونم. گفت حتما میخوای بگی بیات کردم نمیدونی چیه؟ گفتم به خدا اونم نمیدونم چیه. گفت شما اصلا امکان نداره یه قرآنی بخونی که توش بیات کرد نباشه. گفتم نمیدونم. آخرش گفت استاد قسم میخوری؟ گفتم قسم میخورم به خود قرآن که من نمیدونم، ولی هر روز دارم ازش استفاده میکنم. این اثبات میکنه که لزومی نداره که حتما ما برای قرائت قرآن نغمات قرآن رو بشناسیم، نغمات قرآنی رو بشناسیم، الحان عرب رو این شکلی بشناسیم. همین که شکل و به اصطلاح شمایل اون آهنگ رو کامل دریافته باشیم کفایت میکنه. حالا بشنویم یک قطعه از تلاوت استاد مصطفی اسماعیل رو تا بعد بحث رو ادامه بدیم. الله اکبر. شنوندگان عزیز، حالا با این صحبت اخیری که من داشتم خدمت شما، خب ممکنه که یک شکی در شما ایجاد بشه که پس چیه؟ سطولن چیه؟ سطولن قرآن چیه؟ من فقط میخوام به چند پارامتر در سطولن اشاره بکنم. خود شما اینها رو کنار هم بگذارید، ببینید جایگاه دانستن نغمات قرآنی در تلاوت کجاست و چقدر جا داره. چند رتبه بهش میدین؟ چند درصد بهش اهمیت میدین؟ مثلا فقط در قسمت صوت، نکاتی رو که من انشالله عرض خواهم کرد خدمتتون، نه الان فهرست همش رو بگم، فقط بخشش رو میگم. یکی مسئله سرعت در تلاوته که جایگاه ویژه‌ای داره، پرده های مثبت و خوب صدا، نوع تحریرها، تحریرهای متناسب، نامتناسب، تحریرهای غیر ممکن برای اشخاص خاص، تحریرهایی که دون شأن قرآنه، تحریرهایی که ضروری هن، تحریرهایی که غیر ضروری هن، تحریرهایی که اضافی هن، حالتهای صدا، زیبایی‌های صدا، زشتی‌های صوت افراد، نقاط مثبت صوت، نقاط منفی و ضعف صدا، تونالیته یا جایگاه صدا، قابلیت‌های صدا، کوک بودن صدا، تطبیق صوت و لحن که مهمترین نکته ایست که باید بهش بپردازیم و میدونم که اونا کسانی که حتی رفتن نغمات رو یاد گرفتن و نمیتونن ازش استفاده خوب ببرن به خاطر ندونستن این نکته است که این دونستنش چندین برابر اهمیتش بالاتر از دونستن نغماته. تطبیق صوت و لحن مهمترین بحثه، قسمت زیبای صدا، شکل گرفتن صدا از کودکی، مثلا چه عواملی رو صدای انسان تأثیر میگذاره، الگوهای صوتی ما باید کیا باشن، تمرینهای صوتیمون چجور باشه، زمان لازم برای مثلا رشد صوت چقدر هست. مثلا یه جوان 17 ساله امکان نداره که بتونه مثل یک مرد 25 ساله قرآن بخونه. 7 سال 8 سال صدای او بیشتر رشد داشته، اصلا صدای مرد میگن در 40 سالگی تکمیل میشه. ما میبینیم که بعضی از دوستان عزیزمون در 17-18 سالگی اصلا میگن ما قاری نمیشیم، صدای ما این نمیتونیم، ما اینقدر بالا بریم، نمیتونیم فلان کنیم، ما اینو نمیتونیم انجام بدیم. اصلا صدای شما شرایطش رو نداره و باید زمان برش بگذره. یعنی صدای چیزی نیست که فرمولی داشته باشه که ما این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، اینو ضرب داره اون بکنیم، صدامون درست بشه. اینجوری نیست. هر چقدر هم خوب بتونیم تمرین کنیم به هر حال زمان میبره. مثل قد انسان که زمانی میبره تا رشد بکنه، صدا هم همینه. در لحن بخوایم، مثلا در مثلا آهنگ ها بخوایم مثلا بگیم که درسته شما 7 تا دستگاه رو رفتین یاد گرفتین، 8 تا دستگاه رو رفتین یاد گرفتین، ولی آیا میدونید کدوم آهنگ رو بهتر میتونید بخونید؟ اصلا میدونستید این رو؟ همین الان سوال میکنم، شما واقعا میدونید که هر آدمی یکی از دستگاه ها رو بهتر از بقیه میخونه؟ من اسمشو گذاشتم شگرد. یعنی هر استادی یکی از آهنگ‌ها رو بهتر از بقیه میخونه، نه اینکه بقیه رو نتونه بخونه، ولی اونو پیدا کرده. خب آیا شما تا حالا به این موضوع توجه داشتین یا نه اصرار دارین که در خوندنتون 7 تا دستگاه رو بخونید و فکر می‌کنید که هر کسی هم نخونه خوندنش ناقصه؟ نه، اینطوری نیست. شگرد آهنگی هر شخص مهمترین چیزی که باید در تلاوتش یاد بگیره و بدون اصلا این آقا فقط اینا رو باید بخونه و وقتی پاشو از اینجا بذاره بیرون آهنگ دیگه رو بخونه خراب میشه خوندنش. اما وقتی که ما میدونیم که 7 تا دستگاه هست، شاید اصلا 50 تا باشه، شاید 2 تا باشه، اونی رو ما باید بخونیم که متناسب با روحیات ماست. متناسب با روحیات ماست یعنی چی؟ یعنی روانشناسی باید بدونیم، متناسب با روحیات شنونده، روانشناسی تلاوت، کیا جلومون نشستن، برای چه سنینی میخوایم بخونیم، آیا این مردم سواد موسیقی دارن ندارن، اصلا چرا خوندن عبدالباسط اینقدر جذابه، چرا خوندن منشاوی اینقدر جذابه، چرا طبلاوی جذابه برای مردم. اینا یه سری مباحثی که اگه بخواد باز بشه میبینید که دونستن مثلا نغمه فلان خیلی خوبه، اما اونقدری نیست که ما فکر میکنیم. برای همین من اسمشو گذاشتم توهم. حالا میخوام فقط به عنوان یک نکته کوچولو برید فکر بکنید، شما میتونید پیدا بکنید که چرا خوندن این قاریا برای مردم جذاب تره. عبدالباسط، منشاوی، طبلاوی، عرضم خدمت شما که متولی، تو این قاریای جدید سید سعید و امثال اینا، من علت ظاهریشو بهتون میگم، چون دوست دارم اگر میخوام اینو 3 ماه دیگه بگم امروز بگم، حتی شما از امروز این کار رو شروع بکنید تا بعد علت اصلیشو بهتون 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه هر وقت مباحثمون به اون نقطه رسید بگم. علتش اینه که اینا قاریایی هستن که رو قرار دستگاه ها، اونی که شما فکر میکنید که باید حتما از اینجور اسامی اینجا گفته بشه، حالا من میگم از قرار دستگاه ها بیشتر استفاده میکنن. حالا اینکه چرا جذابتر اینو بعدم بهتون میگم. بله، الان همین قطعه‌ای که شما از استاد شعیش شنیدین قرار اون دستگاهی بود که ایشون خوندن. حالا میدونم که الان نسل امروزی تلاوت قرآن کشور ما، اینکه میگم نسل امروزی، نسلی که از اون اول چشم باز کردن و با نغمات آشنا شدن، اصرار دارن که حتما جواب الجواب بخونن. این خیلی جالبه و هر کجا که از من سوال میکنن همش میگم که مشکلشون در همون نقطه است، چون صداشون نمیتونه مثلا گاهی اون کار انجام بده، همش میگن ما صدامون خوب نیست. میگم چرا صدات خوب نیست؟ میگه چون جواب الجواب نمیتونم بخونم. در صورتی که میبینیم که این کاملا توهمه، یعنی اصلا اگر یعنی این بخواد اینجوری فکر بکنه شاید هیچ وقت نتونه یه قرآن خوب بخونه. نهایتا اگر بتونه خوب بخونه، خوب آواز خونده. از ما بنای این رو نداریم. میخوام این رو الان این فضای جدیدی در ذهن شما ایجاد کنم که ما چقدر اشتباه رفتیم. آیا پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله اجمعین چطور قرآن میخوندن که همه رو مجذوب میکردن؟ اگه میخوام بگیم توجهی به سطور نداشتن، که خب این حرف بیهوده است. به هر حال هر کلامی یک آهنگی داره. حتی الان که من دارم با شما صحبت میکنم، صحبت من یک آهنگی داره که اون آهنگ رو اگر به دست یک کارشناس بدین میتونه تطبیق بده با یکی از همون نغماتی که شما در قرآن خوندن استفاده میکنید، منتها خیلی کم رنگه. به هر حال من از یک سری فواصل استفاده میکنم که اینا اگه کنار هم گذاشته بشه یک آهنگی رو تشکیل میده. ائمه معصومین چطور قرآن میخوندن؟ امام سجاد چطور قرآن میخوند؟ آیا اونجوری که ما فکر میکردین فکر میکردن ایشون؟ یا در اون چیزی که ما فکر میکنیم خیلی تبحر داشتن که مردم رو جذب میکردن؟ نه، خیلی بالاتر از این حرفا بود. یعنی ما شنیدیم این شعر رو که سخن چون از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. هر چقدر اعتقاد ما به آیات و ایمان ما به اون آیاتی که داریم میخونیم بیشتر باشه، به نظر من تأثیرش هم بر شنونده بیشتر خواهد بود. حالا کاری نداره، من نمیخوام بحث رو به این طرف بکشم، اما میخوام بگم اینقدر که ما از نغمات و صوت و لحن به این شکل به اصطلاح ذکر میکنیم و یاد میکنیم اینقدر اهمیت نداره. ضمن اینکه 100% بنده اعتقاد دارم دونستن اینها بسیار کمک میکنه به یک تلاوت خوب. اما کی بدونیم؟ زمان دونستنش مهمه. متاسفانه الان هر کسی میخواد قرآن خوندن رو یاد بگیره، ابتدا از اونجا شروع میکنه. این جمله رو از من یادگاری داشته باشید که دونستن نغمات قبل از این که به شما 2 بال پرواز بده، 2 قلم پای شما رو خواهد شکست. یعنی قبل از این که میخواید بدوید که پرواز بکنید، اصلا پا رو از شما میگیره. من یادم خودم شاید 2 یا 3 سال تو این موضوع مشکل داشتم واقعا. از سال 68 من با این مقوله آشنا شدم. قبل از اون هر چی قرآن خوندم، نواراشو که گوش میکنم، راحت راحت قرآن خوندم. و بعد از اون تا سال 70 مشکل داشتم، برای که یه چیزایی شنیده بودم، یه چیزایی میدونستم و یه چیزایی نمیدونستم. شما هم باید یاد بگیرید، اما در زمان خودش. انشالله با این روندی که ما پیش داریم، تقریبا هر هفته من نیم ساعت در خدمت شما هستم و انشالله بتونم تمام اون تجربیاتی رو که طی این 20 سال تلاوت قرآن کسب کردم، انشاءالله بتونم در خدمت شما عزیزان قرار بدم که بعضی از راه‌های اشتباهی رو که ما رفتیم شما دیگه نرید و عمرتون تلف نشه. انشاءالله تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.